ماه پیش ستاره ها ماه است.
ساعت از 12 شب که میگذره پیغامی دریافت میکنید با این مضمون: بیداری؟ این یعنی یه نفر به شما امید بسته. خوب فکراتونو بکنید، باز کردن این پیغام عواقب داره. باید سنگ صبور باشید، باید حوصله داشته باشید، باید خودتونو بذارید جای ارسال کننده پیغام. یک نفر اون طرف خط داره جون میکنه. دو تا پیامک اومده براتون بخونم. نوشته که سلام، خسته نباشید. نزدیک 40 سال برنامه راه شبو گوش میکنم. متاسفانه بزرگترین فضیلتی که بنده از دست دادم اعتماد به اطرافیانه. در اثر اعتماد به دیگران شکستهای زیادی خوردم و این فضیلت رو از دست دادم. غفاری از ارومیه. و پیامک دیگر نوشتن راه شب درود، بزرگترین فضیلتی که از دست دادم راستگویی بود، چون یک بیمار آلزایمری داشتیم که اگه میگفتیم بهت خوراک و دارو و چه دادیم میگفت چرا تهمت میزنی، کی دادی. بزرگترین فضیلتی که به دست آوردم همان راستگویی پس از فوت ایشان بود. سپاس. این قطع موسیقی رو بشنویم، برمیگردیم. Thank you. اعتماد اجلال، آهنگساز و موسیقیدان، سلام، بدون مقدمه از قطعی که الان پخش شد خواهش میکنم حرف بزنیم، بعد بریم سر اصل مطلب.
درود بر شما و عرض شب بخیر خدمت همه شنوندگان گرامی و همه دوستانی که زحمت میکشن برای برنامه خوب راه شب.
سپاس.
کار زیبای نینوا رو شنیدیم، اما با یک گونه دیگر، با گیتار الکتریک. خب فکر میکنم جذابیت عجیب غریبی داره این کار و این همون مرز قشنگی که ما میتونیم بهش بگیم وقتی که درست ازش رد بشیم میتونه جذابیت های خودش رو داشته باشه.
بله،
فکر کنم معرفی نینوا که از شاهکارهای موسیقی ما و از ساختهای استاد علیزاده هستش، فکر کنم زیاد گفتنی نیست، همه میدونن. ولی خب با این ورودی میتونیم بگیم که ما امشب میخواییم به دستگاه نوا ورود پیدا بکنیم و طبق صحبتهایی که از قبل داشتیم ما میخواییم به صورت یه مقدار کاربردی دستگاه های موسیقی ایرانی رو بشناسیم و حال و هواشون که کی و چگونه به کار میان رو مورد بررسی قرار بدیم.
در واقع بیان و حس دستگاه های موسیقی.
دقیقا.
درسته.
خب ما شور، بله دقیقا درسته، بله. ما شور و همایون رو و آوازهاشون رو گذروندیم و حالا وارد دستگاه نوا میخواییم بشیم. دستگاه نوا خیلی شباهت های نزدیکی به شور داره، حتی برخی از بزرگان هم اصلا از زیر مجموعه های شور میدونن، اما به دلایل فنی که من حالا نمیخوام بازش کنم که نوت های شاهد و ایستش و اینا هستش، از شور مستقل هست و شباهت ظاهری داره. حتی میتونم بگم به آواز افشاری از لحاظ ظاهری عرض میکنم. بله. ظاهری روی کاغذ و ابوعطا هم مثلا شباهت داره. اما برای علاقمندان موسیقی و کسانی که دوست دارن که موسیقی فیوژن رو کار بکنن، تلفیقی رو کار بکنن، بعد نیست بدونن که نوا خیلی مینوره و خیلی راحت گام مینور یا همون گام کوچک برای اینکه بتونن ورود پیدا کنن به موسیقی ایرانی و برن به موسیقی پاپ، برن به موسیقی کلاسیک، نمیدونم هر فضای دیگه، نوا این فرصت رو بهشون میده.
بله.
بعد بهتر بشنویمش نوا رو. طبق گفته های ما در مورد آهان مجرد صحبت کردیم که حالا که چه کسی بودن، من بعدم نمیاد که اشاره بکنم در مورد این که این بزرگمرد، خب یه شخصی بودش که به نام محمد ایرانی مجرد
بعدی
بودن. ایشون یک باغچه‌ای داشتن و به صورت کاملا دلی جوانترها رو جمع میکردن در اون محفل و کلی اطلاعات میدادن و کلی سوالای جوانترها رو پاسخ میدادن در مورد موسیقی و خب نظریه داشتن در مورد دستگاه ها و خیلی قشنگ جمع‌آوری کردن که ما گفتیم شور حس آغاز شب رو داشت.
بله.
همایون به گفته ایشون همون وصال عاشق به معشوق رو داشت. اما نوا، تعریف هایی که از نوا شنیدیم اینه که مثلا نوا نه شاده نه غمگینه، از این تعریف های کلاسیک که کمکی نمی کنه. شما وقتی مثلا نینوا رو گوش میکنی میتونید یک حس خیلی خیلی درونی بگیری، خیلی عرفانی باشه، میتونید غمگین بهش نگاه بکنی، اما خب خیلی کارها داریم که بسیار شاد اصلا در دستگاه نوا بهش پرداخته شده و خاطره دارن.
بله.
حالا من یک دوتاشو اشاره میکنم، مثل کار ایدل اگر عاشقی.
بله بله.
که جناب افتخاری،
آقای افتخاری.
یا بله، یا بیا بیا دل داره من که دیگه از کارهایی هستش که ایشون هم باز خواندن.
بله.
و اصلا آقای زولفنون که به نظر من زیباترین ملودی های جناب زولفنون در دستگاه نواست.
صحیح.
جالب بهتون بگم یه مقداری آهنگسازا کمتر ورود میکنن به نوا.
چرا؟
چون که میگه خب شور هست دیگه. من
ضرورتی نمیبینه.
میگن خب مثلا شور کارمون رو راه میندازه با اون وسعت و اون چیزی که داره، ولی واقعا کارهایی که ساخته شده کارهای ماندگاری شده. یعنی اشاره که میکنم مثلا مرده بودم زنده شدم،
بله،
بازم آقای افتخاری از ساخته های آقای ذوالفنون بودش که خواندم، یا دیگر کار استاد علیزاده پیر فرزانه، یا جان جهان استاد شجریان، اینا همه شما گوش میکنیم این حس خیلی خوب و خیلی مثبتی داره.
بله،
این
بله.
که مثلا تعریفی داریم که میگم نه غم نه شادی نه غمگین نه شاد، نه جفتش هست. من اینجا عرض میکنم که این انعطافو داره که خیلی هم بازی میشه کرد و خیلی شاد میشه نشونش داد، بستگی به هنر آهنگساز داره. یا مثلا این کار یوسف خوشنام ما از کارهایی که مرحوم مشکاتیان ساختن و با صدای استاد شجریان. خب شما وقتی این کارها رو میبینید میبینید که میشنوید میبینید نه خیلی تنوع داره و خیلی میشه روش کار کرد، اما یه ذره محجور شده، یه مقداری کم لطفی به این دستگاه شده و آثاری که توش هستش به دلیل اینکه همونطور که عرض کردم یه مقدار ما که مجبورم الان آقای نادری هم قول میذاره به من
چرا نبفهمید
میگه الان نگو دانگ، نگو مثلا علمی صحبت نکنیم، ولی خب مجبورم بگم به خاطر اینکه دانگ مشترک با گام مینور داره.
بله.
خیلی برای آهنگسازان جوان ما فضای جذابی میده که بتونن ورود کنن، مقام گردانی کنن، همون مدلاسیون کنن، فضا بگیرن از نوا. این رو عرض میکردن که این تعریف یادم رفت از جناب آقای ایهانی که نوا رو زمان یا نیایش انسان و زندگی تعریف کردن. چه جالبه.
بله زیباست.
آره، نیایش بین انسان و زندگی و تعریف ایشون بوده و تعریف خیلی تأمل برانگیزی هم هستش که حتی در کتاب اشرفاء ابن سینا که قبلا هم اشاره کرده بودم که ابن سینا موزیسین بودن،
اوت
نواز زبردست بودن، اولین تئوری موسیقی به زبان ایرانی رو ایشون نوشتن و اولین موسیقی به زبان فارسی منظورمه این
نمونه
رو ایشون نوشتن به نام دانشنامه علایی که حالا بماند. بعد در کتاب اشرفاش که حتی به موسیقی درمانی اشاره شده، نوا رو بسیار آرام بخش و معلق روی امواج دریا معرفی کردم. خب همین موسیقی ریلکسیشن که ما الان مثلا در جایی میخوایم استفاده بکنیم که از ده برها در روانشناسی میگم مثلا در رستوران، در نمیدونم هتل، در هر جایی مثلا باید موسیقی خودش رو پخش بکنیم.
بله،
حتی در
بله.
یک چی میگم فروشگاه بزرگ مثلا
دلسته.
یک مشتم موسیقی درمانی میگه که مثلا دقیقا نوا همین تستو داره، این معلق بودنه رو قشنگ
و حس آرام بخشی
و آرامش بخش. بله، ولی باز هم اینو میگم پتانسیل دستگاه ها با آهنگسازی آهنگسازان معرفی میشه. بعضی موقع ها به دلیل اینکه خوب پرداخت نشده یک دستگاه ما اونقدر واضح نشنیدیمش. اما به هر حال کارهایی که معرفی کردم و اگر مخاطبین عزیز کنار هم دیگه رو زحف کنم متوجه بشن که چه فضای جذابی داره، مخصوصا گوشه ها یا همون زیر مجموعه های جذابش مثل نهفت و گوشت که از گوشه های خیلی خیلی خاص این دستگاه هستش.
بسیار عالی، یک دنیا سپاسگزار از عماد اجلال عزیز. انشالله تا هفته دیگر
در خدمتتون هستم.
بدرود.
شب خوش.
خب ما کار زیبای ایدل اگر عاشقی رو بشنویم با صدای علیرضا افتخاری. Thank you.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در دل دلدار باش، در دل دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا، همدم اتار باش، همدم اتار باش. نشکر خواب آبره بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده بیدار باش. یا
خب رسیدیم به ساعت 1:15 الان شده 1:16 بامداد. چند تا پیامک بخونم. آقای اکبر مردانه از ساوه نوشته: با سلام و عرض ادب و احترام خدمت آقای ایدری عزیز و همکاران، سپاسگزار از شما. سلام به شما. بزرگترین فضیلت زندگی من داشتن همسری مهربان و فداکار که در طول و عرض عمرمون به لطف خدای بزرگ 42 سال با خوشی و خرمی با 7 فرزندانم و 2 نوه‌های عزیزم روزگار میگذرونیم. به 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 به، حال دلتون خوش آقای مردانه. خدا حفظ کنه این خانواده پرنشاط و با صفا رو. شنونده عزیزی که اسمشون رو ننوشتن مرقوم فرمودن: سلام، شب بخیر. من بزرگترین فضیلت که از دست دادم اول همسرم بود، بعد اعتماد از اطرافیان. آقای اکبر سراوند از روستای چهر هرسین نوشتن: بهترین فضیلتی که به دست آوردم کتابت تمام و کل قرآن در طول 1 سال. آفرین به شما آقای ایدری. نه کلاس رفتم و نه استادی داشتم، 9 کلاس بیشتر نخوندم، تا الان 4 بار کل قرآن رو خوندم و 1 بار کتابت کردم. دست مریضات به شما میگم آقای اکبر، آقای سراوند. انشالله که دست توانا، افکارت پویا و موفق باشی. حالا نمیدونم نستعلیق نوشتی، سلس نوشتی، نسخ نوشتی، کاش برامون مینوشتی. اما خانم مهدی از انبران نوشتن: بزرگترین فضیلتی که از دست دادم خوبی کردن به دیگران بود، هرچی خوبی کردم بدی دیدم، ای داد بیداد. اما پیامکی بینام نوشتن: بزرگترین فضیلتی که از دست دادم استفاده بهینه از دوران جوانیم بود. خب اینو که همه ما متاسفانه شامل حالمون میشه. آقای رضایی از مشهد مقدس نوشتن: سلام، شبتون بخیر، درود بر شما. من قبلا با آدم‌ها صادقانه تر رفتار می‌کردم، اما حالا دیگه اون صداقت رو با آدم‌ها ندارم، چون به مشکلات زیادی خوردم. انشالله که این صداقت رو همچنان حفظ بفرمایید آقای رضایی. زندگی کوتاه و باید مهربان بود. من بازم از پیامک‌های شما می‌خونم.
برش های کوتاهی از زندگی. باید راهی پیدا کرد برای زندگی را زندگی کردن، نه فقط زندگی را گذراندن. باید راهی پیدا کرد برای صبح‌ها با امید چشم باز کردن، برای شب‌ها با آرامش خیال خوابیدن. اینطور که نمی‌شود که زندگی را فقط گذراند، نمی‌شود که تمام شدن فصلی و رسیدن فصل جدید را فقط خنک‌های ناگهانی هوا یادت بیاورد، نمی‌شود که تا نوک دماغت یخ نکرده حواست به فصل سرما نباشد. اینطور پیش بروی، یک آن چشم باز می‌کنی، خودت را بین خزان زرد زندگیت پیدا می‌کنی. یادت هم نمی آید چطور گذرانده ای مسیر بهاری یا سبز زندگیت را.
اون شب باز دوتایی رفتیم رستوران ژاپنی سیب، انگار دوران نامزدیمون. خیلی خوش گذشت. سر پختن غذا اینقدر عدو در آوردیم و خندیدیم انگار که تازه با هم آشنا شدیم. خونم زندگیم یه رنگ دیگه پیدا کرده بود. تا دلم میگفتم انگار این مسئله بچه زیادم بد نیست. تازه میبینم آدم چقدر میتونه یکی رو دوست داشته باشه. حالا میفهمم که عشقم میتونه مثل این موجود زنده رشد کنه، بزرگ بشه.
خدا را هم خوش نمی آید راحت داده به دنیایش که نقشت را ایفا کنی، یک روز خوب و حتی یک روز بد، یک روز شیرین و حتی یک روز تلخ، یک روز آرام و حتی یک روز پرهیاهو. اما وظیفه تو زندگی را با تمام و کمالش زندگی کردن است، با تمام سکانس های تلخ و شیرینش. نمی شود که همش خسته باشی و سر سکانس های تلخ بهانه بیاوری یا گوشه ای به قهر کس کنی و بازی نکنی. حق داری که خستگیت را درک کنی، اما حق نداری که دیگر مسیر را ادامه ندهی. اینطور که نمی شود. تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد، باید زندگی را زندگی کرد.
یکی دوروبرت بدجوری عاشقته، اون وقت یه چیزی میخواد بهت بگه نمیدونه بگه نگه.
چی؟
میخواد بگه بیا فرار کنیم، بزنیم به کوه و دره، از شر همه خلاص شیم. ببین این کوه، این دره، هم جاده فرار. دیدی؟
ببینیم آنه تو چی میگی. یه زنی تو زندگیته که خیلی دوست داره، همه چیزای خوب دنیا رو واسه تو میخواد. یه زن دیگه ای هم هست که منتظرت، جوونه، تو رو خوشحال میکنه.
چی شده؟ مادر جون تلفن کرده؟
اومد اینجا. یه دختر دیگه پیدا کرده. 24 سالشه. میدونه زن تو طلاق نمیدی. میدونه من بچه دار نمیشم. پس فردا ساعت 4.
نه، نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام.
کاش تو روبروی من نشسته بودی و از زوال و پایان جهان میگفتی، و اگر حوصله بود در غروبهای نابکار جمعه فال قهوه میگرفتی. چه آسان بود و آب را گاهی در تاریکی از کوزه می نوشیدیم و گاهی کلماتی در دستهای ما برف می شد و روز ما را به شب پیوند می زد. بوی نم و نیستی و قصه و بیماری با لطف کلام تو می مرد.
چطوره؟
خوبه دیگه. این دستت کن.
برای چی؟
میخوام بخرم برات.
من نمیخوام. ممنون آقا.
مطمئنی؟
آره.
چقدر میشه آقایی؟ چطوری؟
چقدر زود اومدی؟
دلم برات تنگ شد. نهارم نخوردم، گفتم زودتر بیم شام بخورم. بیا اینو واسه تو گرفتم. گوش کن ببین خوشت میاد.
چته؟
نمیدونم، حالا خوش نیست. حوصله این عروسی زورکی کوفتی هم ندارم.
رفتی خونه گیتی؟
با مادر جون و خاله شمسی هست. یه ساعت مونده. بعد حلقه رو نشونشون دادم. گفتم تو انتخاب کردی.
خواستی نگی.
چرا؟ خیلی تعریف کردی. بعد هما و فیروزه اومدن، همه رفتن لباس عروس بخرن. همونجا که تو گفتی. مادر گیتی هم همه رو برای فردا شب دعوت کرد خونه شو. آقا جون زنگ زده بود حالت رو بپرسه. گفت نذارید فردا شب تنها خونه بره. بیارش اینجا.
بینامت از دل و جان در همه جا در زبان جاری عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری نور یادت همیشه در دل ما چو کهکشان جاری جاری عطر پاک نه صد سبز و رها از آسمان جاری نور یادت همه شب در دل ما چو کهکشان جاری.
با سلام بر اساتید و محترم، در این حیات و زندگی فضیلت نوشتن از برای من رسیده است. ز این فضیلت هنر چه لذتی برم مگو، تمام سلول بدن ز این فضیلت گلم، تو سرگامتان عشق بخیزدی برای رقص، همین گلم چه لیلی است برای من در این حیات، چو روی او ببینمش رسم به اوز آسمان، چو گیس باشمی برن فضیلت نوشتنم، من عاشقم برای آن که لذتش برای من ز این ذهن زیاد است. ارادتمند همیشه جی شما علی اصغر ساینیا، بندر شرفدار.
سلام دوستان صمیمی راه شب و جناب حیدری ارجمند. بزرگترین فضیلتی که در زندگی داشتم افتخار شغل معلمی، گرچه به هدف تدریس شروع کردم ولی در طول 34 سال خدمتم فضایل خاصی هم از همکاران و حتی شاگردای خودم کسب کردم، مانند صداقت، تلاش، مردمداری. و اکنون که اکثر شاگردان را در مسیرهای مهم جامعه می‌بینم، به خود افتخار میکنم که صدها دکتر، مهندس، هنرمند، قاضی و غیره تحویل جامعه دادم. چه فضیلتی بهتر از این؟ با سپاس و تقدیر از شما و برنامه راه شب، هاشم فربود صاحب متشکر.
عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان، خسته نباشید میگم خدمت جناب استاد حیدری. بزرگترین فضیلت زندگی من این بود که به لطف خداوند توانستم 30 سال خدمت عاشقانه خالصانه به این ملت شریف بنمایم و با استقبالی شاد بازنشسته شوم. با تشکر از برنامه خوبتان، احمد حبیبی، خراسان جنوبی، شهرستان طبس، خداوند یارتان.
سلام و ادب. اخلاق و رفتار خوب بهترین فضیلتی هست که هر انسانی میتونه داشته باشه. همیشه موفق و پیروز باشید. احمد پدرانفر هستم از روستای زیادآباد میمه. خدا نگهدار.
ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترد خیش، شادیم بخشیده از اندوخ بی. همچو بارانی که جوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک این دل تنگ من و این دوده او در شبستان زخم های چند پا تا سرم ایثار شد. عشق دیگر نیست این خیرگیست، چلچراغی در سکوت و تیرگی.
بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما و راه شب دوشنبه شب همراه هستید. ما تا ساعت 2:30 بامداد در خدمت شما هستیم.
انسان در جستجوی ایستادگی در رنج.
پشت سرت رو نگاه نمی کنی؟ ممکنه دیگه اینجا رو نبینی. مگه مقصد ما کالیفرنیا نیست؟ خب پس یه راست میریم کالیفرنیا.
از تو خیلی بعیده ما. قدیما اینجوری نبودیم.
تا حالا خونه خراب نشده بودن. خونواده ما آواره نشده بود.
اگر از آدمیان بپرسند که در این جهان انتظار چگونه زندگی را دارند، احتمالاً جواب آنها این خواهد بود که بدون سختی در این دنیا زندگی کنند، عمر جاویدان داشته باشند و از پیری و درد و رنج به دور باشند تا از زندگی لذت ببرند. غافل از این که بدون سختی ها، خزان ها و درد ها زندگی کسل کننده خواهد شد و دیگر احساس خوب و شورانگیز ادامه دادن به زندگی را نخواهند چشید. فیلم خوشه‌های خشم به کارگردانی جان فورد روایت سفر طولانی یک خانواده تنگ دست آمریکایی است که به امید زندگی بهتر از ایالت اوکلاهوما به کالیفرنیا مهاجرت می‌کنند، اما اوزا آنگونه که آنها پیش بینی می‌کنند پیش نمی‌رود.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. تامی
مادر،
از زندان فرار نکردی که؟ نیومدی قایم
بشی؟ نه مادر، عفو بهم خورد، نوشتم دارم.
همش میترسیدم مجبور بشیم بدون تو از اینجا بریم، دیگه هیچ وقت هم دیگر رو نبینیم.
من پیدات میکردم، نیونی تمام جریان رو برام گفت. راسته که میخوایم بریم کالیفرنیا؟
مجبوریم بریم تامی، ولی همه چیز درست میشه. الان آگهی شدیدم اونجا هم کار زیاده، هم خوب حقوق میدن. ولی باید اول یه چیزی رو بفهمم. اذیتت کردن پسرم؟ اینقدر اذیتت کردن که دیوونه بشی؟
دیوونه بشم؟
گاهی از این کارا میکنم.
نه ولی سخت بود، ولی بعد عادت کردم.
گاهی خیلی آدم اذیت میکنن، اینقدر اذیت میکنن که آدم دیوونه و آسی میشه. هرچی بیشتر اذیتت کنن بیشتر جوشی و عصبانی میشی، تا جایی که دیگه آدم نیستی، تبدیل میشی به یه حیوان آسی. دکترم اذیتت کردن پسرم.
دل واپس من نباش مادر.
خب نمیخوام پسرم ناراحت باشه.
داستان فیلم خوشه های خشم برگرفته از رمانی است به همین نام از نویسنده آمریکایی جان استاینبک، جزو شناخته شده ترین و پرخواننده ترین نویسندگان قرن 20 آمریکا. نویسنده‌ای که در اوایل قرن 19 میلادی مجبور شد برای امرار معاش 2 سال را به عنوان کارگر ساده به کار بپردازد و همین باعث شد با مشکلات کارگران آشنا شود. به همین دلیل درست زمانی که جهان به سرعت به سمت مدرنیسم پیش می رفت و ادوات جدید کشاورزی جایگزین بیل و گاواهن می شد، در اندیشه غم و درد و رنج کشاورزان و کارگران. از ابتدا تا انتهای فیلم چند شاخه زخیم و نازک از یک درخت به چشم می آید. شاخه های تیر رنگ که برگ و باری ندارند، اما شدیداً حس سرسختی، مقاومت و ایستادگی با خود دارند و تداعی کننده انسان هایی هستند که همه چیزشان را مثل آن درختان از دست دادند اما نشکستند. انسان‌هایی که تمایل شدیدی به زندگی دارند و در برابر ناملایمات خود را نمی‌بازند و با آن می‌جنگند. بدین ترتیب جان فورد موفق می‌شود روح طبیعت را با روح این انسان‌ها گره بزند.
یه دقیقه بشین بسرم.
دلم میخواد بمونم مادر. دلم میخواد وقتی تو و پدر بالاخره یه جای موندگار شدین قیافه هاتون رو ببینم. دلم میخواد اون موقع شما رو ببینم. ولی با این وضع فکر نمی کنم همچه شانسی داشته باشم.
من میتونم قایمت کنم.
آره ولی حاضر نیستم این کارو بکنم. اگه یه قاتل رو مخفی کنی ممکنه برای خودت هم گرفتاری درست بشه.
خیلی خوب تامی، اقلن به من بگو چی کار میخوایی بکنی.
خودت میدونی به چی فکر میکنم. به کیسی، به حرفایی که زد، کارایی که کرد و اینکه چطوری مرد. تمامش یادم مونده.
مرد خوبی بود.
به خودمونم فکر میکنم، به دوستامون که دارم مثل خوک زندگی میکنم و از زمیناشون از دستشون رفته. به کسانی فکر میکنم که 1,000,000 جریب زمین دارم ولی 100,000 کارگرشون گرسنه‌اند. فکر میکنم اگه دوستان ما دور هم جمع بشن و فریاد بکشن.
اوه تانی ایتورم یا به زور بیرون میکنن یا مثل کیسی سر بنیست.
هر کاری میخوان بکنن. بالاخره دیر یا زود من باید به یه جرمی سر بنیست بشم. تا اون موقع
تانی کسی رو که نمیخوای بکشی.
نه مادر، نه، من آدم نمیکشم. فقط وقتی قانون داره تعقیبم میکنه شاید یک کاری بکنم، شاید بتونم یه چیزایی بفهمم. مگه دوره برامو نگاه کنم شاید بفهمم ای به کار از کجاست. باید ببینم از دست من کاری ساخته هست یا نه. تا حالا درست بهش فکر نکردم، یعنی هنوز درست نمیدونم.
پس من چطور بفهمم تو کجایی؟ اگه کشته بشی من که خبردار نمیشم. شاید طوری شدی، من از کجا بفهمم؟
هر جا نگاه کنی، هر جا که به خاطر مردم گرسنه جدالی باشه منم هستم. من توی فریادهاییم که مردم از عصبانیت میکشن. من توی خنده بچه هایی هستم که گرسنگی کشیدن و بعد میبینن شامشون حاضره. بالاخره وقتی مردم از دست سنجشون غذا درست کردن، توی خونه های خودشون زندگی کردن، منم کنارشون هستم.
حرفاتو نمیفهمم تا.
منم نمیفهمم مادر، ولی این چیزیه که خیلی وقت بهش فکر میکنم. دستتو بده من مادر. خداحافظ.
خداحافظ تام. بعد اینکه این سر و صداها خوابی برمیگردی؟
البته مادر.
تام ما عادت نداریم هم دیگر رو ببوسیم. خداحافظ تام.